اینا سعی میکردن که اون آتش رو حفظش کنن. خب اولین نکته اگر مورد اصطلاح آتش پرستی هست رو همین الان محلش کنیم. پرستیدن جناب آقای امیدی معناش یعنی مواظبت کردن. پرستار کسیه که از بیمار مواظبت میکنه. شما میگید سرپرست خانواده، سرپرست کارگاه، یعنی کسی که از کارگاه مواظبت میکنه. وطن پرست کسیه که از وطن مواظبت میکنه. مثلا آتش پرست هم کسی بوده که مواظبت میکرده از آتش که خاموش نشه.
عجب.
حالا نامهای مختلف هم داشته، آذرپاد، آذربان، شیربود هم به اینها میگفتن، نزدیکترین اسمی که براش بوده. خب برابر این آتشی که انقدر گرامی بوده، من در مورد اون انحرافی که ایجاد شده الان صحبت نمی‌کنم،
پیشینه رو دارید می‌فرمایید.
بعضی از دوستان ممکنه اشاره کنن که پس شما مثلا بت پرستی ببینید، بت پرست کسی بوده که مواظب بت‌ها و نمادهای احترام عشیره و قبیله بوده. مثلا امروز اگر کسی فوت کنه از بستگان باشه، ما نگاه می‌کنیم ببینیم اسمش رو تو آیه مثلا کجا گذاشتن، تو اعلامیه مثلا ترحیم، اون موقع احترام عشیره و قبیله به اون بتشون بوده. ببینید اون بت پرست ها مواظب بت بودن. حتی کلمه خدا پرست هم در واژه پهلویش خدا پرسته. خدا یعنی چیزی که به طور فطری در انسان ایجاد شده.
درست.
مثلا میگن که یه بچه به طور فطری میدونه که دروغ گفتن بده، و اگر شما فقط مواظبت کنین از این فطرت الهی که انسان رو، این خدا پرست بوده. بعدها به خاطر انحرافی که ایجاد شده در این مسئله نگهداری، یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما اتومبیلی دارید، وسیله نقلیتونه، یه اسب شماست که میبرتون، احترام خاصی هم نداره، وسیلتونه، ولی اگه اتومبیل از یه مقدار قیمتش بالاتر بشه، اتومبیل 15-20 میلیاردی بشه، یه میبینید که شما به جای اینکه اون دفعه در اختیار شما باشه، شما در اختیار اون هستید. مثلا شب چهار بار از خواب بلند
میشید، نگاه ببینید انحرافات باعث میشه که قدرت ماورایی براش در نظر بگیرن. و حالا
خدای نکرده اگه مثلا ماشین فرض شما بیمار بشه، میگید آقا با استاپ ببرید ماشین، ممکنه تو خیابون اتفاق براش بیفته. اینجاست که یک الیناسیون از خود بیگانگی اتفاق میفته که اون انحرافای بوده.
درسته.
که
آقای دکتر، حالا میانه کلامتون من فکر کنم از خود شما شنیدم در مورد آتش که میگفتین در قدیم تصور میکردن حتی گرمای نفس انسان ها هم به خاطر آتش درونشونه.
من البته اجازه گرفتم که یه مقداری پرحرفی کنم، اینا هم خواستم بهتون بگم خدمتتون، حتما اینجوریه. درسته.
بله.
ببینید همین آتشی که خیلی خیلی مفید بوده، انسان ها میدن که بدن زنده دست میزن، میدن که بدن زنده گرمه، به نظر مورد است میگن سرده، نتیجه میگیرن که این آتش در بدن یه نفر روشن باشه اون آدم زنده است.
عجب.
ببینید وقتی به آتش هوا نمیرسه
آتش
خاموش میشه، وقتی که به انسان هم هوا نمیرسه اون خفه میشه. و اینا فکر میکردن خب ببین هوا به آدم نرسید و آتش درونش خاموش شد و برای همین بود که مرد. یا مثلا رو آتش آب بریزی آتش خاموش میشه، یه نفر هم میفتاد تو رودخانه یا دریا غرق میشد میمرد، میگفتن ببین همه آب رفته آتش درونش خاموش کرده. این باعث شد که این اندیشه قوت بگیره که اصلا مفهوم حیات روشن بودن یک آتشی در درونه. حالا این قسمت اول شما داشته باشید، در درون. برای همین که شما در ادبیات فارسی هر صفتی که از آدم زنده سر میزنه رو میبینید که با آتش بیان میشه، آتش خشم، آتش شهوت، آتش حسد، آتش عشق. ببینید و حتی این آتش هم در زندگی هم مثلا اتاق یعنی محل برافروختن آتش، یا اتاق یعنی جایی که آتش روشن میکنه، یا حتی به یه خانواده میگفتن، کلمه خانواده در قدیم دودمان بود، دودمان یعنی کسایی که دور یک آتش جمع میشن. ببینید
عجب.
الان ما داریم در مورد اهمیت آتش صحبت میکنیم و اینکه خب وقتی هم که خاموش شد کسی نمیتونه روشنش کنه، مثل که وقتی کسی میمیره نمیتونن زندش کنن، این آتش همچین جایگاهی داشته و انقدر گرامی بوده.
بله.
بعد میرسیم به کشف محوری نقش خورشید در زندگی، یعنی در واقع ایرانیان، همون آریایی قدیم، ایرانیان اولیه متوجه شده بودن که منشأ زندگی در طبیعت خورشیده که باعث میشه گیاهان سبز فتوسنتز کنن و مثلا حیواناتی مثل گاو و گوسفند از این تغذیه کنن، بعد انسان ها از اون تغذیه کنن، چرخه حیات با خورشید در واقع برقراره. بعد این اندیشه که ما یک منبع حیات در آسمان داریم و یک منبع حیات در زمین در اختیار ما قرار داده شده. یعنی این آتشی که الان در زمین نزدیک ما هست، یه تیکه از اون خورشیدی که در اختیار ما هست، یه معرفتی ایجاد کرده. این خیلی مهمتره. و من قبل از این که بعد از این که ما به تاریخچه این الان پرداختیم، این رو حتما استاد امیدی تمنا میکنم، این رو حتما هم شما هم شنوندگان محترم، چون این پرانتز مهم است که آخرش من حتما یادآوری خواهم.
بله.
خب الان میرسیم به تولد خورشید. خب ایرانیان چگونه میاندیشتن؟ میگفتن که هر پدیده مثبتی باید ریشش در واقع فراهم باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که میگن دیگه، این خانم مونتسوری میگه که برای تربیت یک آدم باید اول پدر مادرش رو تربیت کرد، بعد مربیش رو تربیت کرد. این که ما برکت داشته باشیم در روی زمین و نعمت زیاد داشته باشیم، ریشش باید فراهم باشه. میگفتن که سرسبزی زمین حاصل وجود خورشیده. پس از لحظه‌ای که خورشید متولد میشه، ما این تولد رو گرامی میدانیم، به شکلی که حالا من عرض میکنم، تا زمانی که حاصل تولد خورشید در آسمان رو روی زمین ببینیم. ما تولد خورشید رو امشب داریم جشن میگیریم. خب حاصل این تولد استاد امیدی که خواهد بود؟
بهار.
محصول
درسته؟ بهار.
چند روز بعد 90 روز بعد.
بله.
خوب دقت کنید. بنابراین ما یک عید یلدا تولد خورشید داریم، یه عید به ثمر رسیدن تولد خورشید که عید 19 روز یا نود روز هست. نود روز
عجب.
یعنی عید 90 روز. بنابراین اون که ابتدای بهار هست ما میگیم نوروز، این نود روز هست و در واقع عید 90 روز یا
90 روز پس از تولد 90
روز 90 روزه شدن خورشید، که بعد از 90 روزه شدنش بر سرما و خشکی و اینا غلبه شد و زمین سرسبز میشه.
عجب.
حالا یه چیزی که حالا من بگم، کلمه نوروز پیروز هم این یادمون باشه. اتفاقا به کسی که از خواب بیدار میشه، از قدیم به این میگفتن این نوروزه، به خاطر اینکه ببینیم مثلا شما فرض کنید با دوستانتون توی کارگاهی جمع شدید، مثلا ساعت 6 صبح تا مثلا 10 شب دور هم هستید، یه بار با هم سلام علیک کردید، صبح دیگه وسط روز با هم سلام علیک نمی‌کنید. اما یه نفر اگه نیم ساعت بره اون گوشه بخوابه، بلند بشه، هم این به همه سلام میکنه هم همه اون سلام میکنن. خب این چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه این اعتقاد وجود داره که این روحش در واقع توی این مدت خواب جدا شده، رفته و الان برگشته. به خاطر همین این به سلام میکنه. خیلی جالبه، منشأ قرآنی هم داره. در قرآن هم ما این در سوره زمر آیات شریف 42 دقیقا اشاره میشه که
بله.
میخوابه روحش میره و میاد. حالا ببینید،
یعنی آقای دکتر در ایران باستان به جای درود و سلام میگفتن نوروز؟
احسن. در دقیقاً در از انتهای دوره در واقع اشکانی، انتهای زمانی که پهلوی اشکانی وجود داره زبانش، تا ابتدای پهلوی ساسانی، پهلوانی تا پهلوی ساسانی، نوروز پیروز میگفتن. ببینید نوروز یعنی کسی که روزش نو شده، با بیدار شدن.
عجب.
پیر روز، حالا ضد نو پیره، یعنی آرزو میکنن کسی که روزش نوه حالا روزش پیر بشه.
بسیار
یعنی
خوب.
مثلا کشته نشه یا ناکام نشه، روزش به انتها برسه.
درسته. خانم ها، آقایان، آقای دکتر محمد علی الستی، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه همراه ما هستند در شب انار. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. حالا پس ما یه نوروز پیروز داریم که اون معنی روز بخیر هست و آرزو خیلی خوب هست، اما یک نوروزی که ابتدای سال هست، ابتدای سال ما روز نو نمی، سال نو، این نودروز. نودروز یعنی در واقع روز 90مین روز. در آثار باقیه در واقع ابو ریحان بیرونی هم این بهش اشاره شده، اگر من سندش هم کسی خواست بدونه. خب حالا ایرانیان چیکار میکردن؟ میگفتن که ما از لحظه تولد خورشید که شب یلدا هست جشن میگیریم. این مقاومتی که خورشید به انسان آموزش میده که در برابر سختی ها، سختی های زمستان و کمبودها اینها تعامل بکنه و در واقع بدونه که انتهاش در واقع روشنه. یه دوره این بود که مثلا خود اونا وقتی شب خیلی تیرو تار میشد یه شعری بود انزا، وای از این شام سیاه تا به چه حد تاریک است، راه در جنگل بیراه بسی باریک است، اولین و واپسین معنی یلدا این است، اندکی صبر اندکی صبر سحر نزدیک. یعنی این صبر رو با آدم هایی که در دشواری هستن داره آموزش میده تا در واقع به در واقع اینا بهار برسن. و حالا خیلی جالب، حالا چون شما به حافظ هم اشاره کردید، خود حافظ هم مثلا یه اشاره داره، میگه که آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. ببینید خیلی ممکنه دقت کنن بعد از خزان که بهار نیست، بعد از خزان زمستانه.
بله.
میگه روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، دادم این فان و گذشت دختار و کار آخر شد. این شعره این بیتش جالبه، این که میگه که آن همه ناز و تنعم که خزان میفهم بود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد، در واقع اشاره به اینه که شب یلدا که رسیدن اون قدم باد بهار بشه اشاره شده. یعنی عاقبت در قدم باد بهار آخر شد، یعنی منظور حافظ اینه که با شب یلدا دیگه کل زمستون به پایان برسه.
یعنی قدم باد بهار استعاره از شب یلداست در واقع.
و این که اشاره های دیگه هم توش داره، مثلا میگه صبح امید که شد، همین شعر میگه صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. دقت کنید، پس از ظهور خورشید نوبت پرد و فشانی دل ماست. این شعر حافظ آرمانی که دوست دارم، خیلی حافظ رو دوست دارم، من خیلی حافظی نیستم ولی اونایی که شب یلدا با حافظ دارم برای اونا گوشتم کنار. اینا که ببین وقتی حافظ میگه بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد، اشاره به این داره که پس از ظهور خورشید حالا نوبت پرتو افشانی دل ماست. یعنی اشاره به وظیفه ما میکنه.
درسته.
مثل در واقع همانند جشن نودروز یا نوروز که جشن تحضیر پذیرفتن زمین از خورشیده، حالا نوبت تحضیر پذیرفتن دل ماست. من باز رو تکرار میکنم، ببینید ما میگیم که خورشید تولدش مبارک، بعد از 90 روز هم میگیم آخ جون اثرش رو زمین دیدیم. الان این میگه که حافظ هم داره میگه خیر، خب تن خورشید به دنیا اومد، اثرش تو دل ما چی میشه؟ سرسبزی دل ما چی میشه؟ من اون سرسبزی دل ما اون پرانتز آخر بود دارم بهش نزدیک بشم.
درسته.
جناب آقای امیدی.
درسته.
و اون اینه که خیلی جالبه، حالا البته ممکنه بعضی دل خوشی نشته باشن از اینایی که اسپارو عوض میکنن، گفتن مثلا شب یلدا شده شب مثلا تکریم بزرگان و اینا. من خواهم بگم اینایی که اسم گذاشتن این رو شنیدن که دارن کار میکنن. ببینید ایرانیان باستان شب یلدا خیلی اگر نیایش بود، آیین نیایش بود، بعد جمع میشدن یه گوشه یه جایی توی نیایشگاه، اصلا همه تو خونه جمع میشن و اعضای یه خانواده، حالا خانواده های بزرگتری بوده، اعضای خانواده دور هم جمع میشن. چرا؟ برای اینکه همانطور که خورشید سرآغاز در واقع سرسبز شدن طبیعت و جریان حیات هست، اونها در شب یلدا یک پیوند معنوی رو بین اعضای خانواده تحکیم میکردن تا اون بتونه در واقع ادامه دهنده یا تضمین کننده حیات معنویشون باشه.
درسته.
ببینید
همون چیزی که حافظ هم میطلبه توی
آره، این قدرتش خیلی بیشتر از حافظ داره، حافظ 70-80 سال پیش بره خیلی بیشتر از اینه. حالا اینو من دارم بهتون میگم آیا امدی، الان اینات بفرمایید، ما امروز من بدون اینکه بخوام اصلا از یک سلیقه خاصی طرفداری کنم یا علیه سلیقه دیگری صحبت کنم، دارم خیلی صادقانه میگم، امروز ما میبینیم که یعنی روز به روز داره اتصال معنوی ما آدم ها با هم ضعیف‌تر میشه، با هم دیگه خیلی ضعیف داریم. اول از همه بیا اشاره کنم بهتون، مثلا در مورد سگ، ببینید سگ یک حیوان بسیار مفیدی است برای در گله داری، مفیده برای کسانی که نابینا هستن، بسیار مفیده برای پیدا کردن مواد مخدر، بسیار مفیده برای درآوردن پیکر زخمی ها زیر آوار سگا خیلی میتونن کمک کنن، سگ نگهبان خیلی خوبه، همه جا این سگا برای کسانی که دیابت دارن سگ همراهش هستن. اما یه خطر وجود داره، این عزیزانی که سگ رو به درون خانه خودشون راه میدن متاسفانه مرتکب یک اشتباه میشن. اون اشتباه اینه آقای امیدی، این آقای امیدی این اشتباه
بله.
ببینید انسان ها برای اینکه بتونن با هم رابطه خوبی داشته باشن باید انرژی مصرف کنن، باید سختی تحمل کنن. ببینید این زن و شوهر برای اینکه خوشبخت باشن باید سعی کنن همدیگر رو خوب بشناسن، گذشت داشته باشن نسبت به دیگه. خیلی از کسا میگه ما اصولا انسان تنبله، ذاتاً تنبله، اگه تنبل نبود چرا تکنولوژی رو دست نمیگرفت، همشون ریموت کنترل نمیکرد. ولی خیلی ها حوصله انرژی صرف کردن برای خوشبختی در ارتباط با دیگران ندارن. بعد برای خودش یه چیز درست کردن، میگه نیمه گم شده. مثلا میگه اگر در ارتباط با همسرش موفق نباشه میگه که من متاسفانه نیمه گم شدم و پیدا نکردم، نیمه من اشتباه بوده.
آقای دکتر من فقط جسارت بکنم به شما اطلاع بدم حدود 3 دقیقه زمان داریم که مدیریت بفهمم.
من میگم حالا آقا نیمه گم شده به چه درد میخوره؟ یعنی که آقا فکر کنم یه نفر نیمه گم شده من بوده، چف شده و من چیز شدم و ما با هم دیگه خوشبخت شدیم. نه، همچین چیزی وجود نداره. انسان ها برای اینکه با هم ارتباط خوب داشته باشن باید وقت صرف کنن، انرژی صرف کنن. این سگ یه نمونش بود، حالا متاسفانه الان غلم کردید دیگه بقیه حرفا
نمیتونم.
ببینید الان مثلا شما میبینید در مهمانی ها هر کی دستش یه موبایل گرفته، این شبکه های اجتماعی باعث شدن که ارتباط در خانوادگی خیلی ضعیف بشه. چرا؟ برای اینکه مثلا بچه ها با همسن و سالاشون راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن از طریق چت میکنن، تلگرام یا واتساپ. دیگه تو خانواده نمیتونن با غیر همسن و سالاشون، با پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ ارتباط برقرار کنن. و متاسفانه یکی که الان شما فرمودید وقتم کمه دیگه نمیتونم بگم، من میگم همه این عوامل عوامل هستن که ارتباط ضعیف کرده. ایرانیان باستان شب یلدا رو برای این انتخاب کرده بودن که همونطور که خورشید در آسمان متولد شده، خورشید محبت، برای همین هم کلمه خورشید به معنی مهر و کلمه مهر و محبت مشترکن. مهر هم معنی خورشید بود هم معنی محبت. میگفتن همان که بر ما محیط است در ما محاط باشد، این اصطلاحشون بود. یعنی همون چیزی که از بالا به ما نور میده، سبزی میده و فلان، در قلب ما هم محبت به تاب و اینا. خب برای اینکه در قلب ما محبت به تاب باید همه دور هم بتونیم جمع بشیم، پدر بزرگ و مادر بزرگ بتونم و بچه های با نوا ارتباط برقرار کنن، غیر همسال هم با همدیگه ارتباط برقرار کنن. برابر این شب یلدا، حالا غیر از این نمادهای سنتی که ما داریم و نمیدونم انار میخوریم و آجیل میخوریم از این حرفا، باید حواسمون باشه بزرگترین کار کردش این بوده که پیوند عاطفی بین اعضای یک خانواده رو تقویت کنه.
درسته.
اون دفلکی هم که سعی کردن اسم شب یلدا رو عوض کنن بگن شب نمیدونم تکریم بزرگوارا، به این نکتهش واسه اشاره کنم. حالا نمیدونم خود سرقی کردن یا بسرقی. حالا شما فرمودید که دیگه وقتم تموم شد، منم کوتاه میکنم. امیدوارم شب یلدای همه شنوندگان محترم برنامه شما مبارک باشه و همشون بتونن مبارک باشه، یعنی این بتونن به این هدف شب، هدف شب یلدا خوردن تا بینی نیست، هدف شب یلدا آن است که محبت ها اضافه بشود. یاد بگیریم حداقل سالی یک بار این پیوند ها رو هم دیگه تحکیم کنیم.
زنده با.
از محبت شما جناب امیدی و دوستانتون هم سپاسگزارم.
ما از شما سپاسگزاریم آقای دکتر.
برای بنده فراهم کرد.
زنده باش. آقای دکتر من یه سوالم ازتون دارم، اگه کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. چون به حالا 99 اشاره کردین، این ماجرای شب چله چیه؟
عرض کنم ببینید منو وارد یه بحث دیگه
شد.
ببینید اولا نام دیگر شب یلدا شب چله است.
آها.
چله در واقع همان نخ کمان است که در شما تیر رو وقتی میخواین رها کنید از چله کمان رها میکنید دیگه، درسته؟
بله بله.
این اولین تیریه که به سمت تاریکی داره شلیک میشه. و من به شما بگم که حالا یه روزی دیگه ایش الان وقت رو نمیگیرم به یه ایوایستی گفتیم گیر افتادیم، ولی آیا امیدی ما در کشورمون این تیر انداختن با کمان سابقه خیلی طولانی داره؟ آرش کمانگیر، البته که آرش کمانگیرش زیادیه، ولی که خود آرش به زبان پهلوی یعنی کمانگیر، آرک یعنی کمان، آرش یعنی کمانگیر.
عجب.
کمانگیران هم میشه آرتش، میگن آرتش یعنی مجموعه کمانگیران. میگیم آرش کمانگیر مثل اینکه میگیم سنگ حجرالاسفل، خود حجرالاسفل یعنی سنگ سیاه دیگه،
درست
اضافه اون حشبه. حالا همین آرش که موسوم است به کمانگیر ما در ادبیاتم خیلی داریم، شاید خیلی از مردم ایران ندارن که استان کوهگیلویه و چیه آقای امیدی؟
بویر احمد.
بویر احمد چیه؟
چیه؟
بویر یعنی کمانگیر، بویر احمد یعنی احمد کمانگیر، یعنی کسی اونا احمد کمانگیر دارن که کوهگیلوی هم گیل یعنی دامنه کوه، کوهگیلوی در همون دامنه.
پس این چله در واقع ربطی به عدد چهل نداره؟
نه نه نه، چله به معنای این است که چله کمان دوباره تیر خارج شد. بعد این چهله نگه داشتن، چهلم چهلم اشاره به اینه که اون زمانی که تیر در واقع از اون حوزه خارج بشه، مثلا میگه 40 روز نگه دارید، مثلا اگه میخواین یه سم از بدنی خارج شه چله نشینی کنید، یا گناهی کردید چله نشینی کنید برای این توبه کنید.
درسته.
یعنی مدتی که تا این گناه خارج بشه از بدن، اشاره به همونه. اون این که بهش گفته میشه شب چله این است. و بعد داستان مفصلی هست در مورد مهرگان که انشالله در نمرات‌های دیگه اگر شما من رو به خاطر پرحرفیم متهم نکرده باشید بگم. فقط آقای امیدی من یه جانب. چیزی یادم باشه بگم که همین دوستان خودشون برن حساب کنن، من نمیخوام بگم، پس دقت کنن. خیلی ها فکر میکنن که خب تقویم ایرانی مبتنی بر بهاره، بعد این تقویم غربی که در واقع
مبتنی بر زمستان،
ژانویه رو در واقع
مبدا گذاشت،
اول بهار انتخاب نکرده. من میخوام بگم که این هم از ایرانی ها گرفته شد. چرا؟ اساساً تقویم میلادی که شما میبینید 2 ماه مشکل داره. من اگه سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر رو این که من میتونم مثال برزو بزنم، ببینید الان در تقویم فعلی میلادی سپتامبر ماه نهم، اکتبر ماه دهم، نوامبر ماه 11، دسامبر ماه 12.
بله.
دقت کنید، سپتامبر یعنی ما کلمش یعنی ماه هفتم، سپت فرانسوی یعنی هفت، ما سپت تو عبری و عربی هم داریم به معنی هفته.
بله.
یا اکتبر، اکتا به معنی هشته، ایت هشته، ولی یعنی اکتبر بعد ماه هشتم باشه ولی ماه دهم حساب میکنه. نوامبر نوت فرانسوی یعنی نوه فارسی، معلومه ماه نهم باید باشه ولی 11 حساب میکنن. دسامبر همون دکا یعنی 10، معلومه که دسامبر بعد ماه دهم باشه ولی ماه 12. همین رو برن خودشون حساب کنن. اگه سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر به جای که ماه 9 و 10 و 11 و 12 باشه ماه 7 و 8 و 9 و 10 باشه، یعنی بر اساس اسمشون، شما میبینید که اول سال میاد به اول بهار.
درست.
یعنی خود مسیحی ها هم این رو تحت تاثیر ایرانی ها آوردن اول. و خیلی جالبه که پیروان حضرت مسیح علی نبی جناب علیه السلام ایشون رو خورشید بشریت در واقع میشناسوندن. برای همین هم شما کریسمس که اول سال نو میلادی یعنی 26 دسامبر تقریبا با اول شب یلدا که اول دیگه
هم دیگه
و خیلی جالبی که خود روزی که مسیح به آسمان رفته به روایت خودشون که حضرت مریم میاد و میده قبر شکافته شده، اون روز سانده یعنی روز خورشید، یعنی همون روزی که مسیح یعنی خورشید به آسمان رفته. میخوام بگم چقدر خودشون رو وفق دادن با همین اسطوره یلدا ایرانی. و آخرین حرف این که اسم ماهی که از فردا شروع میشه چیه آقای امیدی؟
دی
یعنی چی؟ دی در زبان انگلیسی یعنی روز دیگه.
بله.
یعنی ماه روز، یعنی ماهی که از اون به بعد روز شروع میشه.
چقدر جالب. بله. چه نکته های قشنگی.
وقت هم زخم میدادی به من بیشتر جالب میشد ولی اشکال نداره.
آقای دکتر امیدوارم یه فرصت دیگه بازم بتونیم در خدمت شما باشیم.
از شما آقای امیدی واقعا به خاطر فرصتی که من داده شد سپاسگزارم.
اختیار دارید.
خدا شما و همه همکارتون رو حفظ بکنه. شب یلدا به همه خوش بگذره. فقط یادتون باشه قبل از تموم شدن یلدا ببینید به هدفش رسید یا نه. نزدیکی قلب ها یعنی افراد خانواده بدون توجه به تفاوت سنی اینا باید همه با همدیگه رابطهشون تحکیم شده باشه در پایان این مراسم. خدا نگهدار همه شما.
متشکرم آقای دکتر محمدعلی الستی، جامعه شناس ارتباطات و استاد دانشگاه. از خانواده محترمتون هم عذرخواهی میکنم، وقت شما رو زیاد گرفتیم آقای دکتر. متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
واقعا چرا اینجوریه؟ قدیما مگه سفره یلدا بسنده نمیشد به نوکا چیکیش میشه نهایتی شیرین خونگی و انار دون شده. الان بعضیا یه جوری میز و سفره یلدا میچینن که سفره عقدم دیگه اینجوری نیست. قنچه و آینه شمدون و چه جوریه؟
کلوسک نورونم و رو سرش گوغا میکنه، عروس با اون تور سفید بختشو پیدا میکنه، صورتشون برگ گله ناز به این دنیا میکنه. گل بریزین رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک با.
گل بریزین رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک با.
البته به نظر میاد بخشی از این مفصل گرفتنها جهت فرو کردن بخشی از اموال و دارایی در چشم چال فامیله، وگرنه که ما واسه روی گله شما اومدیم خونتون، اون چیزی که شما اسمشو گذاشتین دور همیه یلدا. بعد نکته قشنگ ماجرا اینجاست که هیچ روزی از سال کسی پذیرایی کسی نیست، اما تو شب یلدا همه میگن دور همیه یلدای خونه ما. بعد که یه خورده دقیق میشی کاشف به عمل میاد، آخه نه اینکه عمه مهین اینا تازه مبل خریدن واسه اینه که اصرار دارن همه برن خونهشون، از اون طرفم میبینی عمه شاین اینا نه اینکه کاغذ دیواری خونهشون رو تازه عوض کردن، واسه همین اصرار دارن که پذیرای مهمان باشن. که پیشنهاد همینه شما بازی رو توی یه خونه بی‌طرف برگزار کن، اعصابمون راحت تره والا. که دیگه قربونشون برم از جون مایه میذارن، برای هر چیزی یه ظرف دارن. این شکلیه وقت شام میری سر میز میبینی انقدر که روی میز ظرف هست تو بازارشوش نیست، واسه سوپ یه ظرف، سالاد یه ظرف، پلو یه ظرف، قاشق غذاخوری، سوپ خوری، مربا خوری، چای خوری، دسر خوری، بستنی خوری، سوفله خوری. اصلا خود سوفله چی هست که قاشق هم داره؟ یعنی واقعا مهمونیا داره دیگه به سمتی میل میکنه که باید قبل از ورود یه بروشور بدن طرز استفاده وسایل رو یاد بگیریم ما. والا بعضی‌ها هستن که دیگه از الان خیز گرفتن واسه عید، طرف واسه اینکه شب عید هزینه نکنه از الان رفته دندوناشو کامپوزیت کرده، بعد هی را برا میخنده ولو تو سکوت، ولو به لطیفه های جالب شوهرمه که باشه بابا فهمیدیم شما دندونات رو کامپوزیت کردی، دو دقیقه نخند، حل علوی دندونات کور کرد ما رو.
خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، دهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
از اون طرف هم خوشم میاد زندایی های گوشه کار رو دست میگیرن، میدونی طرف دار و ندارش رو به خودش وصل کرده که وقتی حرکت میکنه فکر میکنه یه کاروان با ساربان داره میاد، دلینگ 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 که چی؟ که از مشت تا کت ولنگو انداخته. آخه روزی گردن گرفتی قربونت برم، شما طلاها رو بذار خونه، ما به همه میگیم شما طلا داری، خیالت راحت. بعد اصلا با اون کفش پاشنه بلندی که شما پوشیدی ما باید یه آسانسور بگیریم بیایم بالا ببینیم شما ولنگو دستته، اگر نه با اون ارتفاع ما سه طبقه زیر زمینیم.
چه زشته؟
نه خیلی هم زیباست.
پس چی میگی؟
اون بالا هوا خوبه؟ پایین نگاه میکنی سر دیج نمیره اون ماجرا؟ شما یک متر از پایین کفش اضافه کردید، یک متر و نیم بالا رو اضافه کردی، دو متر خلافی داری شما.
حالا از همه اینا که بگذریم میرسیم به مقوله جذابی تحت عنوان بچه فامیل. بعد از اونجایی که الان فرزند سالاری موده، هر چی بچه بگه همونه، اصلا احترام بچه واجبه، حتی اگه با حرکاتی چون آفتاب بالانس و مهتاب بالانس از مبل به این کمد، از اون پرده به لوستر بخواد بپره. مامان بابا هم یه جوری قربون قد و بالای بچه‌شون میرن که انگار بشر در طول تاریخ منتظر بوده بچه اینا رو ببینه. والا
باشه بشم منه، قربونش بشم منه، باشه خودمه، باشه منانش، باشه برایش، باشه منه.
مورد داشتیم طرف با بچهش اومده خونمون، هر چی پشمک بوده ریخته رو فرش با دست پخش کرده، یه شکلات هم گرفته تو دستش آب کرده ریخته روش، از اون طرف مامانش قربونش میره، وای سپک تاکرای مامان داره روی هوش تجسمیش کار میکنه. روی هوش تجسمیش کار میکنه، چه جالب، ببرش تو خونه خودت روی هوش تجسمیش کار کن، چون ما اینجا فقط روی تربیت بدنی کار میکنیم، یعنی به صورت بدنی تربیت. آره جوری که سپک تاکرای مامان مجبور باشه بعد از شب یلدا یه سر به یه مرکز گفتار درمانی بزنه. بله
تو رو من تو رو خودم میدونه که من تو رو
به دور همیای ساده و پادمونی شکل شده یلدا. شما سختش نکن، نه به خودت نه به دیگران. راستی یلداتون مبارک.